بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. بحث ما در انحلال علم اجمالی بود. همونطوری که در بحث‌های گذشته اشاره کردیم، انحلال که مورد بحث قرار گرفت و مثال‌هایی که زدیم همه مربوط بود به انحلال به واسطه علم تفصیلی، و بحثی که کردیم نتیجه‌اش این شد که اگر ما در موارد علم اجمالی علم تفصیلی پیدا بکنیم و علم تفصیلی ما همون مورد علم اجمالی ما رو معین کنه، قطعا علم اجمالی ما منحل میشه. اگر مورد علم اجمالی رو معین نکنه و علم اجمالی مشخصه‌ای نداشته باشه، یعنی نتیجه یک برهانی، نتیجه یک استقرایی باشه، خب اختلاف بود. آغازی ها فرمودن منحل نمی کنه، مرحوم ناینی فرمودن منحل می کنه. ما با مرحوم ناینی موافق بودیم، گفتیم بله منحل میشه. بازم حالت سوم این بود که علم تفصیلی نه این چنین است که مورد معلوم بالاجمال رو مشخص بکنه، نه اینکه معلومه بالاجمال ما یه جوری باشه که هیچ خصوصیتی نداشته باشه، هیچ امتیازی در اطرافش نباشه، بلکه معلومه بالاجمال ما یه مشخصه ای داره که ما نمیدونیم معلومه به تفصیل بر اون منطبق هست یا نه. در نتیجه گفتیم اینجا قطعا انحلال نیست. حالا تو همون مثالی که هر روز زدیم، ببینید اگر من میدونستم یکی از این دوتا نجسه به خاطر پرتاب یک قطره خون، بعد نگاه کردم دیدم بشقاب قطره خونی که پرتاب شده روی این افتاده، تموم شد، علم اجمالی من از بین رفت. این حالت اولی. اگر من نجاست این دوتا رو نتیجه یک استقرا یا برهانی میدونستم، مثل اینکه مثلا یک کافری با این بشقاب با این لیوان سر و کار داشته، گفتم خب حتما تو این مدتی که این سر و کار داشته یکی از این دوتا رو نجس کرده، برهان نیست، استقراه. حالا الان علم اجمالی پیدا کردم که بشقاب، علم تفصیلی پیدا کردم که بشقاب نجسه، گفتیم باز هم منحل میشه، هرچند آغازی ها فهمودن نه نمیشه. حالت سوم این بود که من میدونستم یه قطره خون پرتاب شد، یا خورد به این بشقاب یا به این لیوان. الان نگاه کردم من بشقاب خونیه، اما نمیدونم این خون همون خون ناشی از پرتاب اون قطره است یا نه قبلا خونی شده. اینجاست که گفتیم قطعا انحلال حقیقی نیست. سوال شد آیا انحلال حکمی هست یا نه، یعنی آیا من میتونم الان در طرف لیوان که نسبت بهش علم تفصیلی ندارم اصول مؤمنه مثلا اصالت و طهاره جاری کنم؟ گفتن بله انحلال حکمی هست، میتونی. چرا؟ گفتن برای خاطر این که قبلش که نمیتونستی به خاطر این بود که جریان اصالت و طهاره در این طرف با جریان اصالت و طهاره در اون طرف تعارض و تساقط میکرد. حالا که یک طرف دیگه اصالت و طهاره قابل جریان نیست به خاطر این که اصلا علم تفصیلی داری، پس اصالت و طهاره در طرف دیگه بدون تعارض جاری. آقای سعد فرمودن این حرف بنابر مبنای اقتضا که مبنای خود ایشون و مرحوم ناینیه درست فرمودن، اما این حرف بنابر مبنای علیت که عرض کردم مبنای آغازیاست و ما فرمودن این دیگه درست نمیشه. بعد فرمودن بله قائلین به مبنای علیت یعنی آغازیا یه بیان دیگری دارن برای توضیح انحلال حکمی در اینجا. اون بیان دیگه اینه، میگه آقا علم اجمالی زمانی منجزه که بتواند معلوم خودشو در هر طرف که باشه تنجیز کنه، چه در طرف مثلا لیوان چه در طرف بشقاب. اگر نتوانست در یک طرف علم معلوم خودش رو منجز کنه به هر دلیلی، دیگه از تنجیز به شکل کلی ساقط میشه، دیگه اصلا منجز نیست، بنابراین اون طرف دیگه هم نسبت بهش علم از حالت تنجز خارج میشه. در ما نحنفی گفتن وقتی که من نمیدانستم که بشقاب نجسه، خب علم اجمالی داشتم به اینکه یا بشقاب نجسه یا لیوان، الان علم معلومه بالاجمال من چه در طرف بشقاب بود چه در طرف لیوان منجز میشد به علم اجمالی من، پس علم اجمالی من منجز بود. اما الان که فهمیدم بشقاب نجسه تفصیلا، دیگه این تنجس پیدا کرد و چیزی که تنجس پیدا کرده دوباره متنجس نمیشه. بنابراین علم اجمالی من اگر معلومش در طرف مثلا بشقاب باشه دیگه تأثیری نداره، چه علم اجمالی من باشه چه نباشه اون منجس شده نجاستش. پس علم اجمالی کلن از تنجس افتاد، بشقاب که معلوم شد به تفصیل که نجسه دیگه در ناحیه لیوان علم اجمالی تنجزی نداره. مرحوم آقای سعد فرمودن این حرف بنابر دو مقدمه است که هر دو مقدمه اشکال داره. مقدمه اول این بود که علم اجمالی برای اینکه منجز باشه باید در حرمه اطراف خودش قابلیت تنجیز داشته باشه، اگر در بعضی از اطراف قابلیت تنجیز نداشته باشه این منجز نیست. مقدمه دوم این بود که چیزی که تنجز پیدا کرده دوباره متنجز نمیشه. آقای سعد فرمودن هر دو مقدمه غلطه. مقدمه اول اشکالی که کردن این بود، گفتن این مناسب مسلک علیت نیست، این با مسلک اقتضاء سازگاره. بله، مسلک اقتضاء میگه معلوم بالاجمال جامعه، چون جامعه باید بتونه هم این طرف یعنی علم اجمالی هم این طرف رو منجز کنه اگر معلومش این طرف بود، هم این طرف رو منجز کنه اگر معلومش این طرف بود. اما شمایی مثل آغازی ها که قائلید به این که نه معلوم بالاجمال خود واقعه، خب واقع اینطور نیستش که شما بیاید بگید لازمه در هر دو طرف علم اجمالی قابلیت تنجیز داشته باشه. نه، حتی اگر در یک طرف هم قابلیت تنجیز داشته باشه چون علم اجمالی هست، فرض ما اینه دیگه، هی تأکید میکنم انحلال حقیقی نیست، علم اجمالی واقعا وجود داره. من هنوزم میدونم یا لیوان نجسه یا بشقاب. باعث صد میگن خب شما که قائلید به علیت، شما میگید اون واقعه رو من میدونم، یعنی اونی که واقعا نجسه من میدونم، فوقش نهایتاً ان بعدنه، در نتیجه نمیتونم تعیین کنم این بشقابه یا لیوان، ولی من اونی که نجسه دارم میبینم. خب اونی که نجسه ولو یه طرفش به فرض قابل تنجیز نباشه به خاطر اینکه مثلا منجز دیگری آمده، خب اون طرف دیگه همچنان منجزه دیگه، چون اون چیزی که شما میبینید خود واقعه. من عرض کردم دیروز که بله اگر تفسیر آغازی ها رو بگیم، اونم ظاهر اولیه تفسیر آغازی ها، این اشکالیشون جا داره. اما اگر تفسیر ما رو بگیم که حالا ما میگیم شاید آغازی ها مقصودش این بوده، که ما قائلیم به این که معلوم بالاجمال جامعه، مثل آقای نائینی و آقای صدر، جامعه حقیقی نیست اونطوری که نائینی رضوان الله علیه میفرماد، بلکه جامعه انتزاعیه اونطوری که آقای صدر میگه. پس تا اینجا با آقای صدر ما موافقیم، فقط تفاوت ما با ایشون این بود که ایشون طوری جامعه انتزاعی رو تصویر میکرد که فرقی بین علم اجمالی به وجوب تعینی و علم تفصیلی به وجوب تخییری باقی نمیموند، که توضیحش رو چند بار در جلسات گذشته گفت، در حالی که وجدانن این دوتا با هم فرق داره که باز اینم توضیحش رو دادم. پس ما اون تفسیر ایشون رو اون انتها نپذیرفتیم، گفتیم بله وقتی من میدونم یا بشقاب نجسه یا لیوان، میدونم یکی از این دوتا نجسه، عنوان انتزاعی، اما اون یکی که به تعبیر مرحوم آغازی ها تحسس پیدا کرده، حسه شده، یکی از این دوتایی که ناظره به واقعه اون نجسه. پس در این حالی که من قائلم به این که جامع معلومه بالاجماله مثل آقای صدر و آقای نائینی، اما این جامع ناظرن الالواقع مورد علم اجمالی منه، بنابراین این بیان، اگر این بیانی که عرض کردم ما بپذیریم، این بیانی که آقا ضیاء فرموده درسته. برای اینکه این علم اجمالی منجز باشه باید یه جوری باشه که چه معلومش این طرف باشه، چه معلومش این طرف، اینو منجز کنه. پس اگر در یک طرف قابلیت تنجیز خودشو از دست داد، علم اجمالی کلن تنجیزش از بین میره. ایشون فرمودن مقدمه دومتونم غلطه که میگید اگر یک طرف منجز بود علم دوباره منجز نمیشه. چرا نمیشه؟ شما میگین که المتنجز لا یتنجز. این حرف را کجا درآوردید شما؟ لابد توی فلسفه مثلا شنیدید که الموجود لا یوجد، تحصیل حاصل محاله، نمیدونم اجتماع مثلین محاله. این حرفا رو شما تو فلسفه خوندین. فلسفه مربوط به حقایق، مربوط به واقعیات. ما که اصلا دائره بحثمون حقایق نیست، ما دائره بحثمون اعتبارات شرعیه. اعتبارات شرعی این قواعد احکام، قواعد و احکام امور واقعی که ضرورتاً برش منطبق نمیشه. شما اینجا باید این سوال بپرسید که اگر یک چیزی منجز شد، یعنی حالا به تعبیر ایشون، یعنی حق و طاعه مولا در اونجا ثابت شد، آیا دوباره نمیتونه منجز بشه؟ یعنی دوباره حق و طاعه براش ثابت بشه؟ ایشون میگه چه اشکالی داره؟ چه اشکالی داره؟ الان علم اجمالی قبل از اینکه علم تفصیلی بیاد، حق طاعت مولا رو نسبت به طرفین ثابت میکرد، یعنی اقتضا میکرد که من از هر دو طرفی که میدونستم یکیشون نجسه اجتناب کنم. حالا علم تفصیلی آمد گفت این طرف نجسه، یعنی این طرف شما حق طاعت مولا هست که شما باید از این اجتناب بکنی. خب حالا اینکه این طرف حق طاعت مولا رو ثابت کرد مثلا به واسطه علم تفصیلی، چرا علم اجمالی که قبل از این علم تفصیلی می توانست حق طاعت رو در دو طرف ثابت کنه، حالا دیگه حق طاعت رو در این طرف نمیتونه ثابت کنه؟ چه اشکالی داره؟ چه مشکلی پیدا میشه؟ ایشون میگه ببین، ببین ذهن ایشون رو دقت کنید. ایشون میگه ببینید علم اجمالی حق طاعت مولا رو ثابت میکرد، حالا علم تفصیلی که آمده تأکید داره میکنه حق طاعت مولا رو، نه تضعیف کنه. پس حق طاعت مولا ضعیف نمیشه که. این فرموده فرمایش ایشون. حالا اینو دقت کنید، بحث بعدیشون هم بشنوید دوباره. بعدیشون میگه حالا اصلا چه اشکال داره که ما بگیم آقا چیزی که منجزه دوباره منجز میشه؟ دوباره منجز میشه به این معنا که یه چیزی که با یک علت تحقق پیدا کرده که اون علت، علت تامش بوده، حالا دو تا علت تامه، یعنی اگر هر کدوم از اینها بودن، هر کدوم از این علت ها بودن، این معلول محقق میشد. حالا دو تایشون با هم جمع شده، شما میگید این معلول منشأش چیه؟ میگید منشأش همین دو تا. پس همینایی که به تنهایی علت تامه بودن، حالا که با هم جمع شدن هر کدوم میشن جزء العله. حالا من مثال تکوینیشو بزنم. ببینید فرض کنید استکاک باعث گرم شدن میشه، جریان برق هم باعث گرم شدن میشه. حالا اگر فقط استکاک باشه، دو تا شی با هم دیگه تماس داشته باشن، گرم میشه. اگر فقط جریان برق باشه، باز اون عبور جریان برق باعث میشه که گرم بشه، که شما دیدید دیگه که مثلا فرض کنید یه شارژرتون رو میزنید تو برق، بعد اون موقعی که کار میکنه ها داره شارژ میکنه، بعد دست میزنید میبینید اون چیه؟ اون داغه. چرا؟ چون همون جریان برق باعث شده داغ بشه. حالا اگر یه جایی هم جریان برق باشه هم استکاک، دوتایی با هم باشن و گرما تولید بشه، شما میگه این گرما منشأش چیه؟ منشأش اینه که هم جریان برق بوده هم اصطکاک، پس هر دوشون با هم علت گرما، در حالی که هر کدوم به تنهایی هم علت بودن. آقای سعد میگه خب چه اشکالی داره؟ در ما نحنفی میگیم علم تفصیلی علت تنجس اگر علم اجمالی نبود، علم اجمالی علت تنجس اگر علم تفصیلی نبود. حالا که دوتایشون با هم جمع شدن، چون الان من میدونم یکی از این دوتا نجسه، این علم اجمالی، میدونم این یکی هم نجسه، علم تفصیلی، خب تو این یکی دوتا علت با هم دیگه جمع شدن، چه اشکالی داره؟ چه اشکالی داره؟ اجتماع و به تعبیر ایشون اجتماع و سببین کل منهما تام فی نفسه علی مسبب واحد. این فرمایش های صدر. ببینید تمام این بحث ها مبتنی بر اون نوع نگرشی است که آقای صد بر مسئله تنجز به واسطه علم داره. من این نگرش آقای صد رو بر مسئله تنجز به واسطه علم دیروزم اشاره کردم در بحث حجیت یقین در فلسفه علم و اصول، در بحث براعت عقلیه در اصول عملیه، و در بحث علم اجمالی در مقدمات بحث علم اجمالی که داشتیم تا اینجا، اینا رو گفتم که این فرمایش ایشون اساساً، تصور ایشون اساساً از نظر من غلطه. به همین دلیل ایشون به دلیل این تصور غلطش قائل به اینه که براعت عقلیه ما نداریم. همه علما گفتن ما براعت عقلیه داریم، آقای صد میگه نه نداریم، ما براعت عقلیه نداریم. همین که احتمال میدیم یه چیزی واجبه باید عمل کنیم، همین که احتمال میدیم یه چیزی حرامه باید اجتناب کنیم. بله براعت شرعیه داریم، شارع گفته لازم نیست، اما اگه شارع نمیگفت عقل ما میگفت باید اجتناب کنی، اگر احتمال حرمت میدی باید انجام بدی، اگه احتمال وجوب میدی. این در براعت عقلیه. یا مثلا در بحث علم اجمالی ایشون یه جمله ای فرمود، فرمود موارد علم اجمالی مثل موارد شک بدوی میمونه. به همین دلیل همونطور که در موارد شک بدوی شارع میتونه به ما اجازه بده که ما اون چیزی رو که شک داریم واجبه یا نه ترک کنیم، چیزی رو که شک داریم حرامه یا نه انجام بدیم، ترخیص کنه، در موارد علم اجمالی هم شارع میتونه ترخیص کنه. یعنی شارع میتونه به من بگه آقا تو که میدونی یکی از این دوتا نجسه، هر دوشو بخور نوش جانت. شارع میتونه بگه. این حرفاییست که آقای صدر زده ها. ما اینم نپذیرفتیم، گفتیم اینم غلطه، موارد علم اجمالی با موارد علم با موارد شک بدوی قابل قیاس نیست. چرا؟ گفتیم نکتش اینه که در موارد علم اجمالی من یقین دارم به این که یکی از این دوتا نجسه، شارع با حفظ یقین من نمیتونه به من بگه آقا تو هر دوتاشو بخور نوش جونت. اگر اینو شارع گفت باید یا دست از نجاست این برداره بگه آقا این نجس نیست، یا دست از من دست از علمم بردارم، یعنی شارع بگه آقا تو یقینت به درد نمیخوره. این که شارع بگه یقینت به درد نمیخوره نمیتونه بگه، شارع نمیتونه به من بگه تو که یقین داری این خونه، به این یقینت اعتنا نکن. اینو نمیتونه شارع بگه. این که شیخ انصاری فرمود حجیت یقین ذاتیه، مقصود اینه. گفته شارع نمیتونه بیاد بگه که آقا تو که یقین داری این خونه، این یقین تو اعتنا نکن. نمیشه. بله اگه شارع یه کاری بکنه که من یقینم از بین بره، خب به انتفاع موضوع تموم میشه، حکمش هم از بین میره، دیگه تنجزی نیست. ولی وقتی من یقین دارم، نمیتونه در اون حالی که من یقین دارم با حفظ یقین من به من بگه نه خیر این یقین تو یقین نیست، این اثری نداره. نمیتونه. شارع اون جمله‌ای که شیخ داره تو اول بحث قطع که یقین حجیتش ذاتیه، شارع نمیتونه حجیت رو برای اون ثابت کنه، بگه حجتون، چون حجت هستن. نمیتونه نفی کنه، بگه لیس به حجته. نمیتونه بگه یقین تو حجت نیست، نمیتونه بگه چی؟ در حالت عادی چیه؟ خب اون معناش اینه که برای تو اون دیگه حکم نیست. یعنی نمیگه نمیتونه یقین حجیت چه از بین بره. نجاست رو عقل من میگه نجاست رو برداشته، یقین رو نمیتونه برداره. شارع یقین رو نمیتونه برداره. چرا دیگه؟ شارع اون اعتباریه، دست شارع. شارع میتونه بگه آقا این نجاستی که برای همه نجسه، برای تو نجس نیست. میتونه بگه، اینو میتونه بگه، ولی نمیتونه بگه تو که یقین داری یقین نداشته باش، یا اینی که نجسه با در این حال که نجسه میتونی انجامش بدی، اینو نمیتونه بگی. چرا؟ چون عقل من میگه اینا تناقضه دیگه، این که نمیشه که شما میگی نجسه، نجسه باید اجتناب کرد، بعد میگی که حالا میشه انجامش داد، این که دوتا جمع نمیشه. یا بگو نجس نیست، یا اگه میگی نجسه باید بگی اجتناب کن. نمیتونی بگی نجسه یعنی باید اجتناب کنی و اجتناب نکن، این نمیشه گفت. برای همینه ببین آقا، ما به وسواسی هم که یقین پیدا میکنه نمیتونیم بگیم آقا تو یقین پیدا نکن. اون که یقین پیدا میکنه، یقین اون، یقین دست اون نیست که، یقین پیدا میکنه. به قول آقای سید احمد، آقای شبیری زنجانی رضوان الله علیه، توی الکلام یجر الکلام، اون یقین پیدا میکنه که اون بابایی که دم حوض فیضیه خون دماغش چکید ترشح کرد، پشت کله این که بالای پشت بام فیضیه واسطاده، یقین کرده. ما چی به این میگیم؟ ما به این میگیم آقا جان اب نداره، تو یقین داری پشت کلت خونیه، اب نداره، این خون مانع از صحت نمازت نیست، این خون برای شما نجس نیست. ما اینو بهش میگیم، ما با وسواسی اینو میگیم. نمیتونیم بگیم آقا یقین نکن، ما که نمیتونیم یقین اونو نفی کنیم. ما فقط چیزی که میتونیم بهش بگیم اینه که بگیم آقا این برای تو نجس نیست، خون، این خون نجس نیست، ولو تو خون میدونی، خون میبینی، چون وسواسی ها اینطوری هن دیگه، نگاه میکنه اینجا همه جا رو خون میبینه، همه داره اینجا رو خون میبینه. شما بهش بگو آقا این خون نیست، میگه آقا من دارم میبینم خونه، تو میگه خون نیست، خونه دیگه. بله شما میتونی بهش بگی آقا این خونه، باشه، نجس نیست، مثل آب میمونه برای تو. اینو میتونی بگی. علیکم بالرسائل. بله عرض کنم خدمت شما، اون جمله که شیخ اونجا فرموده و ما هم قبولش داریم، همه هم قبولش داره، خود آقای صدر هم قبول داره، حجیت یقین ذاتیه، اون معناش اینیه که عرض کردم. ببینید حالا نکته‌ای که من میخواستم بگم، حالا رفتیم یه جای دیگه، نکته‌ای که میخواستم بگم اینه که بحث حجیت یقین با بحث حق طاعت مولا دو تا موضوع جداست. حجیت یقین میگه وقتی شما اینی میبینی این اینه دیگه، دیگه حالت منتظره که نداره، حالا که اینه هر حکمی که برای این ثابت شده و شما میدونی برای این ثابته. اگه مثلا شما یقین داری این لیوان، این مایعی که توش خونه، یقین داری این خونه، این دیگه خونه دیگه، شما یقین داری. یقین یعنی چی؟ یعنی احتمال خلاف دیگه نمیدی، یقین. بنابراین الان این دیگه هیچ حالت دیگری براش متصور نیست، پس هر حکمی که خون داره این داره، هر حکمی که خون داره این داره. حالا عقل من اینجا چی میگه؟ عقل من میگه خب بله چون شما یقین داری الان این خونه و خون هم میدونی که نجسه و نجس هم میدونی که باید ازش اجتناب کنی، پس باید ازش اجتناب کنی. این استدلالیه که پیش میاد. حالا اگر این واقعا خونه ولی من یقین دارم آبه، عقل من چی میگه؟ میگه این آبه، بخورش. ولو واقعا خونه، اون واقع فرض اینه که من یقین دارم به این که این خونه. الان اینجا من اینو آب میبینم و وقتی من اینو آب میبینم احکام آبم براش صادقه که این پاک است و پاک کننده است و طاهرن و طهورا، بنابراین میتونم استفاده کنم. حالا اون جایی که در بحث براءت مثلا، اون جایی که من نمیدانم آیا این آب است یا خون، احتمال میدم خون باشه، براءت میگه، براءت عقلی میگه آقا جان تا وقتی تو علم پیدا نکردی به این که این خونه، این برای تو حکم خونو نداره. براءت عقلی معنیش اینه، میگه مادامی که تو یقین پیدا نکردی این خونه، این برای تو حکم خونو نداره، این حکم آبو داره، ولو اینکه واقعا خون باشه. اون نسبت به واقع قضاوتی نمی کنه در بحث براءت عقلی. عقل نسبت به واقع قضاوتی نمی کنه، نمیگه خونه یا آبه، میگه ممکنه واقعا خون باشه، ولی تو در قبال این مسئولیت نداری. مادامی که تو نمیدانی، قبح عقاب بلا بیان معناش اینه، میگه مادامی که تو نمیدونی تو مسئولیت نداری. حالا در ما نحنفی ببینید، نکته بحث اینه که وقتی من علم اجمالی داشتم و علم تفصیلی نبود، علم اجمالی من که علم به احد همای متخصص بود، به اون بیانی که چند بار عرض کردم، طوری بود که چه در این طرف معلوم بالاجمال بود، چه در این طرف یقین داشتم که یا این طرف نجسه یا این طرف، این یقین باعث می شد که چه این طرف باشه نجاست، چه این طرف بر من منجز باشه، یعنی من در قبالش مسئولیت داشته باشم. حالا که علم تفصیلی آمد گفت آقا این طرف نجسه، اون علم تفصیلی گفت نجاست این طرف محرزه، پس منجزه، پس تو در قبالش مسئولی. حالا من و علم اجمالیم هنوز باقیه، علم اجمالی من حقیقتا از بین نرفته، علم اجمالی من باقیه که یا این طرف نجسه یا این طرف. ما میگیم اگر این طرف باشه، حرف ما اینه، اون حرفی که آقای آغازی ها زده که المتنجز لایت یتنجز، مقصودش اینه، میگیم اگر این طرف باشه دیگه اصلا علم اجمالی قابلیت این که این رو منجز بکنه نداره، چون این به علم تفصیلی منجز شده. این حرف که آقای سعد میزنه، خب پس چه اشکال داره دوتاییشون با هم منجز کرده باشن؟ دوتاییشون با هم منجز کرده باشن مال وقتیه که علیت اونها در حالت اجتماع باقی بمونه، اما اگر علیتشون در حالت اجتماع از بین رفت، یکیشون اصلا علیتش از بین رفت که در ما نحنفی اینطوریه، علم اجمالی در وقتی که با علم تفصیلی در این مورد جمع میشه علیتش از بین میره، پس علت فقط باز علم تفصیلیه. اصلا اصل بحث اینه، این فرق داره با اون موارد تکوینی که شما میگی آقا استکاک منشأ حرارته، عبور جریان برق هم منشأ حرارته، حالا که دوتایشون جمع شدن دوتایی منشأ حرارتن، بله، چون علیت استکاک برای حرارت به واسطه وجود برق از بین نمیره، علیت جریان برق برای حرارت به واسطه استکاک از بین نمیره، در حالی که علیت علم اجمالی برای تنجز در حالتی که یک طرفش معلومه به تفصیل از بین میره، اصلا علیتی نداره، چون وقتی اون واقع بر شما معین شد این طرف به علم تفصیلی، این که حالا احتمال میدید که این اون معلومه بالاجمال شما باشه دیگه اثری نداره. شما این برش نگاه کنه آقای سعد، که احتمال این که این معلومه بالاجمال باشه وقتی اثر داشت که علم تفصیلی نبود، میگفتیم این احتمال داره معلومه بالاجمال باشه، اونم احتمال داره معلومه بالاجمال باشه، چون من میدونم معلومه بالاجمال من حتما هست، حتما یه نجاستی هست، پس هر دوشون باید اجتناب کنه. الان که میدانم تفصیلا این نجسه، دیگه این که احتمال میدم این نجسه از باب علم اجمالی که میدونم یکی از این دوتا نجسه نسبت به این احتمال میدم که این معلومه بالاجمال باشه، این دیگه اثری نداره. به قول معروف اون عبارت معروف کل حجر فی جنب الانسان، هیچ اثری نداره. حرف آقای آغازی ها البته رو تفسیر ما، رو مبنای ما اینه. بنابراین نتیجه ما میخوایم اینو بگیم که آقا حتی اگر قائل باشید به علیت که ما قائلیم، در مواردی که علم تفصیلی هست و علم اجمالی از بین نمیره حقیقتاً، یعنی انحلال حقیقی پیش نمیاد، در اون موارد ما قائلیم به انحلال حکمی، ولو اینکه ما قائل باشیم به مبنای علیت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.